نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام به شما گرامیان که همچون گذشته منتظرید تا باز به سرچشمه نورانی وحی برویم و از زلال آسمانی آن روح و جان خیش را تراوتی دوباره ببخشیم. امیدواریم امروز هم ما را با برنامه قصه های قرآن همراهی کنید. در این برنامه پس از مرور مطالب گذشته ادامه داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را برایتان بیان می کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گرامیان، همانطور که می دانید عموی حضرت ابراهیم علیه السلام آذر نام داشت. او با اینکه حضرت را از یک تاپرستی منع می کرد، هنگامی که چشمش به چهره ملکوتی آن بزرگوار می افتاد، محبتش به او بیشتر می شد. از آنجا که آذر بت تراش بود، روزی چند بت را به حضرت داد و به او گفت آنها را به بازار ببر و بفروش. حضرت ابراهیم برای اینکه دلهای خفته مردم را بیدار کند، این کار را پذیرفت. هنگامی که به بازار رسید، طنابی به گردن بت‌ها انداخت و آنها را روی زمین کشید و صدا زد چه کسی این بت‌ها را از من می‌خرد؟ آن بزرگوار با این کار به مردم فهماند که بت‌ها شایسته پرستش نیستند و نباید در مقابلشان سجده کرد. سپس بت‌ها را به پیش آذر آورد و گفت اینها را کسی از من نمی‌خرد. بعد از گذشت مدتی آوازه مخالفت حضرت ابراهیم با بت‌پرستی در شهر پیچید. نمرود که تاج و تخت خود را در خطر می‌دید، حضرت را خواست و او را تهدید کرد که دست از مخالفت با بت‌پرستی بردارد. اما عزیزان، نمرود بیهوده تلاش میکرد، زیرا حضرت ابراهیم از هیچ تهدیدی نمیهراسید و فقط به وظیفه‌ای که خداوند به او سپرده بود فکر میکرد. گفتگوهای حضرت ابراهیم با نمرود و آتش انداختن حضرت در بردارنده ماجراهایی است که کارشناس محترم برنامه استاد دهشیری شرح میدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و با تشکر از شما همراهان صمیمی و یاران قرآنی، مستحضر هستید که بحث ما در قصه های قرآن رسید به جریان آموزنده حضرت ابراهیم علیه السلام. عرض کردیم ایشان که یکی از پیامبران اولوالعزم به شمار میره، مبارزاتش رو در دو جهت علمی و عملی با بت پرستی و نمرود و نمرودیان شروع کرد. از یک طرف بحث و مناظره علمی با آنها داشت که به برخی از آنها اشاره کردیم و به بعضی از آن هم انشاءالله خواهیم پرداخت، و از طرف دیگه عملا وارد میدان شد و بت‌ها رو شکست و به هر حال منجر شد به اینکه او رو در یک دادگاهی محاکمه کنند. در اینجا چند نکته است که انشاءالله بهش توجه خواهید فرمود. نکته اول، ابراهیم به گونه‌ای صحنه سازی کرده بود که هرچه از او در موقع محاکمه سوال می کردند و در حضور مردم جواب می داد و یا احیانا سوالهایی که خود او می کرد همه و همه علیه بتپرستان تمام می شد. خب طبیعیه که وقتی بتپرستان ببینن خدایانشون شکسته و در هم ریخته شده و مسبب اصلی آن ابراهیم بوده، او را حاضر کنند و در دادگاه به محاکمه بکشند. ابراهیم هم همجور که گفتیم به گونه‌ای طراحی کرده که هر سوال و جوابی علیه بتپرستان در واقع و به زیان آنها تمام میشه. در نتیجه در مواردی که خود آنها در میافتند که چه اندازه در اشتباه زندگی میکنند، از جمله این که ابراهیم علیه السلام در جواب از سوال این که آیا تو بودی که بت‌ها رو شکستی، گفت بل فعله کبیرهم هازا، این بت بزرگشان بوده است که بت‌های دیگر رو از بین برده، که بدین ترتیب بخواد وجدان اینها رو بیدار کنه که چرا بت پرستی میکنند. فرمود اگر قبول ندارید از بت‌هایتون سوال کنید. اونها اعتراف کردند که بت‌هایی که ما میپرستیم حرف نمیزنند و ابراهیم علیه السلام هم از همین جاست که استفاده میکنه علیه اینا. شما به خدایانی که حرف نمیزنند، مالک نفع و ضرر نیستند، اعتماد میکنید و آنها رو میپرستید. ابراهیم علیه السلام به قصد طنز و شوخی و برای وادار کردن مخالفان به اعتراف به خطای خود اینجور حرف میزنه، نه از روی جد. بنابراین دروغ حساب نمیشه که میگه از اونا بپرسید یا بزرگشان انجام داده. میخواد اینا رو وادار کنه به اعتراف، وجدان خفتشون رو بیدار کنه. نکته دوم، درسته که وجدان انسان معلم خوبی برای انسانه، اما در مقابل عوامل دیگه چندان مقاوم نیست. با این که بت‌پرستان با مراجعه به وجدان اعتراف کردن که با شرک ورزیدن گناه بزرگی مثل ظلم رو مرتکب شدند، با این حال به دفاع از کیش و معبودان خودشون برخواستند و در صدد انتقامگیری از ابراهیم برآمدند. نکته سوم، ابراهیم به خوبی میدونه که بت شکستن چاره کار نیست، اما او از این کار در واقع میخواد روحیه بت پرستی و بت پرستان رو در هم بشکنه. از این رو تلاش میکنه تا به بت پرستان بفهمانه که کار شما عاقلانه نیست، زیرا چیزی که خودتون تراشیده و میسازید و هیچ نفعی برای شما نداره و هیچ ضرری رو نمیتونه از شما دور کنه و هیچ سود و زیانی هم در واقع برای شما نداره، شما چه جور میپرستید و چرا میپرستید؟ جز حماقت و نادانی و تقلید نابجا هیچ توجیهی ندارین پرستش شما. بله، ابراهیم خلیل با موفقیت طرح خود رو به انجام رساند. اول گفت این مجسمه هایی به خاصیت رو چرا عبادت میکنید، بعد اونها رو در هم شکست و سرانجام در دادگاه نمرود با سربلندی و قاطعیت شرک و بت‌پرستی رو محکوم کرد که گفتند نتیجهش این شد که عده‌ای در همون جا به حضرت ابراهیم و رسالت او ایمان آوردن، هرچند تعدادشون کم بود. از قدیم گفتن هر وقت زور غالب بشه منطق کمرنگ میشه. این مطلب جز در مورد مردان خدا درباره دیگر افراد درسته. نمرود زور داره و الان حاکم مطلق بابل هست که از کیش بت‌پرستی هم شدیداً دفاع میکنه و گاهی هم خودش رو خدای مردم میدانه. از این رو بعد از این که اون محاکمه خفت باری که ترتیب داده بودند، رسماً اعلام کردند که حرقوه وانصروا آلهتکم، سوره انبیاء آیه 68. گفتن ابراهیم را بسوزانید و بدین وسیله به کمک خدایان خود بشتابید اگر واقعا میخواید کاری انجام بدید. نمرودیان میخواستن با بدترین وضعی ابراهیم رو مجازات کنند، از این رو تصمیم گرفتن او رو بسوزانند، چون سوزاندن هم درد داره هم سوز داره به انسانی رو بسوزانند تا بمیره واقعا زجر کش خواهد شد. حالا برای این که او رو بسوزونند یه مختصر هیزومی هم اگر می بود کفایت می کرد، اما آنها دستور دادند، یعنی نمرود و درباریانش، تا ابراهیم رو به زندان بیندازند برای اینکه فرصت کافی داشته باشند برای جمع‌آوری مقدار زیادی هیزوم و مواد سوختنی. برخی نوشتند تا 40 روز اعلان شد هر کس به هر اندازه میتونه برای جمع‌آوری هیزوم اقدام بکنه و جوری تبلیغ کرده بودن که حتی زنانی که در منزل نخریسی میکردند مقداری از کارکرد خودشون رو برای خرید هیزوم اختصاص میدادند. افرادی که مریض داشتن یا حاجت داشتن برای اینکه مریضشون خوب بشه، حاجتشون برآورده بشه، نذر میکردن مقدار هیزوم جمع‌آوری بکنند یا بخرند برای اینکه بتونن در این کار به قول خودشون ثواب و ارزشمند شرکت کنند. کار به جایی رسید که یک محوطه وسیعی پر از چوب و مواد سوختنی شد. دور اون محوطه وسیع رو دیوار کشیدن که آتشی که در آینده روشن خواهند کرد به افراد پراکنده نشه و در یک کلمه به قول قرآن کریم که سخن بت‌پرستان را نقل میکنه میفرماید قالب نو لهو بنیانن فالقوه فی الجحیم، گفتند مکانی فراهم کنید و او را در میان دوزخ بیفکنید. در واقع در صدد فراهم آوردن یک دوزخی بودند که ابراهیم را در آن بیندازند.
رها کنیدم رها کنیدم به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست، تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست. دریچه ها را چرا ببندم، چرا به روی سحر نخندم، دلم هوایی سرها کنیدم به کوه و صحرا، به روستای پرندگان رهای دنیا رها کنیدم. رها کنیدم به شهر باران چو قاصدک ها به سبز زاران، رها کنیدم به شهر باران چو قاصدک ها به سبز زاران، که دل در اشک ستاره شویم ز دوست خوانم ز دوست گویم. رها کنیدم رها کنیدم رها کنیدم به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست، تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست.
وسیله سوخت فراوانی رو فراهم کردند، ابراهیم علیه السلام رو به کنار آن آوردند، حالا میخوان که ایشون رو بیاندازن در وسط آتش. نمرود دستور میده که یک ساختمان بلندی رو برای او اختصاص بدند تا بتونه بهتر شاهد سوختن و خاکستر شدن ابراهیم باشه. دستور او عملی میشه و یک منجنیقی هم که وسیله‌ای بوده برای پرتاب شیء سنگین مثلا به طرف دورتر توسط یک شیطانی یا شیطان صفتی ساخته میشه و ابراهیم رو در کفه منجنیق میگذارند و برای انداختن به میان آتش از اون استفاده میکنند. منظره رو مجسم کنید، همه چیز آماده است، آتش شعله وره و ابراهیم در کفه منجنیق قرارش دادند و تماشاگران و از جمله نمرود به هلهله و شادی مشغولند. از طرف دیگر بنا به گفته روایات ساکنان عالم بالا و فرشتگان از جمله جبرئیل علیه السلام در تلاطم و اضطراب و مشغول استخاضه به خدا که خدایا به فریاد ابراهیم برس ابراهیم تنها موحد روی زمینه. جبریل عرض میکنه خدایا خلیل خودت ابراهیم رو نگاه کن که چگونه دشمن بر او غلبه کرده و میخواد او رو با آتش بسوزانه. ندا آمد که اسکت، انما یقول هازا عبد مثلک یخاف الفوت. جبریل آرام باش، آن بنده ای نگرانه که مثل تو ترس از دست رفتن فرصت رو داشته باشه. ابراهیم بنده منه. فان دعانی عجبته، اگر ابراهیم مرا بخوانه اجابتش میکنم. این حدیث در بهار الانوار جلد 12 صفحه 23 آمده. جبرئیل در هوا در حالی که ابراهیم در کفه منجنیقه با او دیدار میکنه و میگه که هلک الی من هاجه، فقال ابراهیم اما الیک فلا. ابراهیم به من کاری داری؟ او جواب داد که خیر، با تو کاری ندارم. و در بعضی از نقل ها آمده که جبرئیل گفت پس از خدا چیزی بخواه. ابراهیم گفت علمه به حالی حسبی ان سؤالی، یعنی او نسبت به حال من مطلع، علم داره، بنابراین چه جای سوال کردنه که من داشته باشم. حضرت ابراهیم که از همه چیز و از همه کس قطع امید کرده و تنها به خدای خودش تکیه داره و در آستانه فرو افتادن در آتش بزرگ نمرودیان قرار داره، با تمام توجه خدا را اینچنین میخوانه. دعایی که نقل کردن از ابراهیم در اون لحظه حساس، یا الله و یا واحد و یا احد و یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نجنی من النار برحمتک. ای خدای یکتا و بی همتا، ای خدای بی نیاز، ای خدایی که هرگز نزاده و زاده نشد و هرگز شبیه و نظیر ندارد، مرا به لطف و رحمتت از این آتش نجات بده. دعای ابراهیم همان و فرمان خدا بر آتش همان. قرآن کریم این حقیقت رو این گونه بیان میکنه: قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. با این فرمان الهی آتش سوزان تبدیل شد به گلستان. میگن که آتش آنچنان خنک شد که ابراهیم از سرما به لرزه در آمد. بعد خطاب شد که و سلاما علی ابراهیم، یعنی وقتی گفته شد یا نارو کونی بردن، آتش تو سرد باش، ابراهیم احساس سرما کرد، دنبالش آمد و سلاما علی ابراهیم. علاوه بر آن بر ابراهیم سالم و گوارا باش. نمرود که انتظار داشت ابراهیم به سرعت به خاکستری تبدیل بشه، در اون جای بلندی که نشسته بود به درون آتش نگاه میکرد و در کمال تعجب دید که ابراهیم با کسی در میان آتش مشغول گفتگوست. او رو کرد با آذر و گفت براستی پسرت خیلی در نزد خدا مقام داره. اگر واقعا بناست کسی برای خود خدای انتخاب کنه، سزاواره که خدای ابراهیم رو انتخاب کنه. یکی از کسانی که چاپلوسی و تملق کارش بود به نمرود گفت که من یک وردی بر آتش خوندم که این چنین آتش سرد شده و ابراهیم احساس سرما میکنه و گرمی آتش بر او تأثیری نداره. همون لحظه میگن ستونی از آتش به طرف او اومد و او رو سوزاند، که این رو از بهار الانوار به عنوان حدیث نقل کردیم. در تفسیر نمونه آمده که وقتی ابراهیم از آتش نجات پیدا کرد، نمرود به او گفت من برای عظمت خدای تو 4000 قربانی خواهم کرد. ابراهیم فرمود از تو پذیرفته نیست مگر اینکه ایمان بیاری. گفت ایمان من با حکومتم سازگاری نداره، زیرا باعث میشه که سلطنت من از بین بره. به هر حال نمرود از این کار هم صرف نظر کرد برای حفظ سلطنت خودش. خب به این ترتیب ما به یکی دیگر از مبارزات عملی و قهرمانانه و بی‌نظیر ابراهیم که به هر حال بسیار آموزنده بود اشاره کردیم و این مقدار رو بیان کردیم.
تاب بنفش می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو، تاب بنفش می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز. که سر سد می کند شب همه شب دعای تو، که سر سد می کند شب همه شب دعای تو.
حضرت ابراهیم علیه السلام نام و یادش در ذهنها و یادها برای همیشه میمانه و محبوب القلوب همه انسانها میشه، و برعکس نمرود که لجوج و عنود هست و شکست خورده که منفور همگان واقع میشه، ابراهیم علیه السلام مورد علاقه همه افراد. ابراهیم علیه السلام بدین ترتیب از میان توطئه های سنگین دشمن جان سالم به در برد، و این نیست جز همان چیزی که قرآن کریم بیان می‌فرماید: و ارادوا به کیدن فجعلناهم الاخسرین. آنان یعنی نمرودیان سعی کردن از در حیله وارد بشن و ما هم آنها رو مغلوب و سرکوب کردیم. در اینجا چند تا نکته است که انشالله دوستان قرآنی توجه خواهند فرمود، بهش اشاره می‌کنیم. نکته اول، خدای سبب ساز سبب سوز هم هست، یعنی همان که با آتش میگه بسوزان، همو در جای خودش میفرماد که کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ای آتش، کار تو سوزاندنه، اما تو در اینجا حق سوزاندن ابراهیم رو نداری. نکته دوم، توکل بر خدا علاوه بر این که به انسان قوت و قدرت میده، حمایت و عنایت او رو هم به دنبال داره، یعنی حمایت خداوند رو به دنبال داره. ابراهیم توکل کرد بر او و او هم به موقع به دادش رسید. نکته سوم قابل توجهه. در آیه 24 عنکبوت آمده: فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند او رو بکشید یا بسوزانید، اما خداوند او رو از آتش رهایی بخشید. در این ماجرا نشانه ها ایست برای کسانی که ایمان می آورند، یعنی در این که ابراهیم در آتش افتاد ولی او سالم به در آمد، یا آتش تأثیری بر جسم او نداشت، تبدیل به گلستان شد، تمام توطئه هایی که علیه او به کار گرفتن همه خونسا شد، و یک گروه زیادی با همه امکانات نتونستن از پس یک نفر بر بیان. اینا همه در نظر بگیرید نشانه هایی است از قدرت الهی. جالب اینه که قرآن کریم در جریان داستان نوح پیغمبر مسائل کشتی رو داره و چیزایی که مربوط به آن هست، اما او را آیه معرفی میکنه. جعلناها آیتن، ما او را آیه و نشانه قرار دادیم. ولی در اینجا همجور که ملاحظه فرمودید، در ماجرای ابراهیم به آیات تعبیر شده است. معلوم میشه بسیار با اهمیتی که جریان حضرت نوح میشه آیه و جریان حضرت ابراهیم میشه آیات، نشانه های الهی. نکته چهارم، همه سختی ها، همه تلخی ها، همه آنچه که به ظاهر ناکامی به نظر میرسه برطرف میشه و به جاش پیروزی، موفقیت، شهرت جهانی، مال و ثروت زیاد، مقامی بزرگ برای ابراهیم به وجود میاد. چگونه؟ با استقامت و ایمان و توکل، تا جایی که به او شیخ الانبیا گفتند و جد سه تا پیغمبر میشه که مردم جهان از پیروان این سه پیامبر بزرگند، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین جا داره ما هم به تبعه از قرآن بگوییم و سلامون علی ابراهیم، درود بر ابراهیم که این گونه با ایمان و توکل و استقامت توانست در برابر کفر و شرک و بت پرستی بیسته. ان شاء الله باقی ماجرا رو در جلسه آینده که در خدمت شما خواهیم بود پی خواهیم گرفت.
خب عزیزان، سخنان حجت الاسلام دهشیری را شنیدید. برنامه این هفته قصه های قرآن نیز به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتان.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، یه در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن.
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن.
به رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیدن. به رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیدن. منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن.